الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. در خدمت آیات 183 به بعد سوره بقره بودیم که بحث تشریع صوم بود، که با مقدماتی که در باب تشریع صوم دیروز بیان شد و مرحوم علامه از آیه استنتاج کردند و استظهار کردند، معلوم شد که احکام تشریعشون متفاوته. بعضی از احکام مطابق میل و طبیعت انسان هست و یا انسان منتظر و متوقعش هست، لذا این احکام به صراحت بدون مقدمه تشریع میشن. اما بعضی از احکام خلاف میل اولیه انسانه، یا انسان منتظرش نیست و آمادگی باید براش ایجاد بشه تا این نیاز رو احساس بکنه، تا مطابق نیاز تشریع محقق بشه، اونجا موکول به یه سری مقدماتی است. تا اون مقدمات نیاد و زمین سازی نشه، حکم شرعی و تشریع محقق نمی شود. این یک ادبی است و این ادب به ما یاد میده که ما نمیتونیم رساله توضیح المسائل رو از ابتدا تا هر کسی خلاصه خواست بگه من چه بکنم، کامل همش رو به راحتی بذاریم جلوش، بگیم بیا اینجوری انجام بده. باید براش مقدمه چینی داشته باشیم، باید براش زمینه سازی بکنیم، حکم رو براش نشون بدیم. بله، اگر یک کسی بود که همه مسائل حل بود براش، فقط همین رو میخواست، او مانع نداره. اما برای نوجوان، برای جوان که تازه میخواد وارد طبیعت بشه و احکام طبیعت براش غلبه دارد و اگر میخواد تکلیف براش محقق بشه، خروج از طبیعت این احکام، این رو باید نمیگم باید احکام و تدریجی به او یاد بدیم تا مثلا حالا مدتی یه سری احکام و تارک باشد بعد، اما اگر داریم همه احکام رو برای او زمینه سازی میکنیم، در بیان نوع زمینه سازیمون متفاوت باشه، نوع بیانمون متفاوت باشه. هر درسی که از احکام میخوایم بگیم متناسب با این که این آیا با طبیعت سازگاره یا میخواد طبیعت رو تخطئه بکنه. دقت میکنید؟ اگر احکامی که میخواد طبیعت رو تخطئه بکنه، اون احکام رو میخوایم بیان بکنیم، با آدابش، خواصش، آثارش زمینه سازی بکنیم بعد بیان بکنیم. یه موقع استنتاج نشه از صحبت که بگن که پس باید احکام رو ذره ذره بگیم، یه دونه یه دونه بگیم تا جا بیفته، بعد مدت‌ها شاید چند سال طول بکشه تا بخوایم احکام. نه، همینجوری که الان احکام رو ما داریم به صورت از ابتدا شروع می‌کنیم تا انتها براشون، حالا چه تو مدارسشون، چه تو درس‌های اون حلقه های مختلفی که گفته میشه، اینا رو مختلف بگیم، یک جور همه رو نگیم. شروع کنیم از ابتدا اصل حکم رو، بعدم مبتلات حکم رو، بعدم واجبات حکم رو، اینها رو اینجوری نگیم، مختلف نگاه بکنیم. بعضیا شاید همینجوری لازم باشه، بعضیا رو شاید باید چیکار بکنیم، زمینه چینی بکنیم. مثلا شما وقتی که از او بحث مسائل مالی رو میخواید مطرح بکنید، خمس رو مطرح بکنید، خب قطعا یه زمینه سازی میخواد تا جوان بحث خمس براش چی بشه؟ یه ارزش مالی که تازه داره با وجودش احساس میکنه و بهش هم شدت نیاز رو داره، حالا میخواد یه دفعه بگید نه، باید یک پنجمشو در راه خدا بدی. اینو با زمینه سازی میشود خیلی زیبا و جالب برای او جا انداخت، به طوری که از اول شکل بگیره. ولی اگر از اول به صورت یه تکلیف سخت و مشقت آور برای او جا انداختیم، این دیگه بعداً از ذهنش در آوردن سخت‌تر میشه. بعداً هرچی خواص و آثار رو بگی، دیگه اون مثل اول نیست که اول خواص و آثار رو گفتی بعد حکم آمد. این دیگه بعداً ممکنه تلخیش رو کمتر کنه، اما تلخی با تلخی اینو فرا گرفته، تداعی میشه. هرگاه این یادش میاد، همون چی؟ تلخی اولی که اولین بار این رو شنیده، چون اون نگاه اول خیلی آثار داره، که اولین باری که انسان با یه چیزی رابطه برقرار میکنه، آثار زیاد مربوط به همون نگاه اول و ارتباط اوله، که اگر اون ارتباط اول رو بد پایه گذاری کردیم، هر چند بعدن هی بخوایم ترمیمش بکنیم، سخت‌تر میشه. نمیگیم نمیشه، اما سخت‌تر میشه. پس باید تو نگاه اول وظیفه ما، نوع بیان ما به گونه‌ای باشد که احکام رو در ضمن آداب بگیم. خدای تعالی همین احکام رو در ضمن آداب داره میگه. داره میگه نماز شکسته است. داره میگه روزه مثلا شما تو این ایام نمیخواد بگیرید اگر مسافرید یا مریضی. اینم احکام دیگه. اما داره در با ضمن یک آداب در حقیقت داره بیان میکنه که داره برای شما تخفیف داره میده. نگاه رحمت داره با شما میکنه. یعنی منظر رو منظر رحمت تصویر میکنه، بعد حکم رو مطابق منظر در درون حکم جهان بینی و نگاه فکری و اعتقادی رو هم چیکار کرده؟ تبیین کرده، با نگاه فکری و اعتقادی حکم رو بیان کرد، نه حکم رو منسلخ کنه، جدا کنه و بعد بگه یه جا من بحث رحمت رو میکنم برای شما، یه جا هم بحث حکم رو میکنم. حالا درسته مجتهد باید در استنباطش احکام رو کنار هم در بیاره تا برای ما دسترسی سهل باشه، اما خب در بیان لزوم نداره که ما هم رساله رو دستمون بگیریم از ابتدا همین جور بخونیم برای مکلف و کسی که به تکلیف رسیده. این زحمت رو کشیدن تا شما احکامش رو بدونید، اما تو بیان باید چیکار بکنید؟ این احکام رو در ضمن آداب و خواص و آثار و اون نگاه جهان بینی و اعتقادی با اون نگاه بیان بکنید تا جا بیفته، تا اثرگذار باشه. اگر قبل از تکلیف باشه ایبی نداره، اما اگر بعد تکلیف باشه اشکال پیدا میکنه. اگر از قبل تکلیف که ما بحثمون در این است که وقتی بچه ممیز میشه کم کم باید یاد بگیره، امکان یادگیری هست و شروع بعضی از یادگیری ها رو به ما گفتن از همون ممیز بودن آغاز کنید، اما این که بعد از تکلیف دیگه ما به اصطلاح از جهت حکم شرعی برای ما جایز نیست تأخیر بندازیم این رو یواش یواش یادش بدیم، اما در زمان ممیز بودن البته مانع نداره. بله بله نه ببینید اونا قاعده رو میتونه یاد بده که شما قبل از بلوغ اینجوری بگید به بچه، اینجور میتونه بگه، اما نمیتونه بگه که به بچه بالغ یواش یواش بگید به بچه بالغ. بله اونجا داشته یه دینی عوض میشده، تشریع یه دینی بوده که بی سابقه بوده نسبت به قبلش، یا اصلا بعضی از احکامش نسخ احکام قبل بوده، به ذات تدریجی میامده. دقت میکنید مردم بر اون انس گرفته بودن، اما در یه جامعه اسلامی که مردم بر حجاب از کودکی میبینن انس دارن، درسته؟ اینجا نمیشه بگی حالا ما هم همون جوری که یه جامعه جاهلیت بوده و برای چیزهایی مفتور شده بوده و طبیعتش شده و خدای تعالی برای این تغییر تدریج رو ایجاد کرده، هرچند در اونجاها هم بعضی از مسائل رو به شدت خلاصه از ابتدا با تمام وجود در حقیقت چی شده؟ با تمام شدت مقابله کرده، و اما بعضی از احکام رو هم با طمأنینه و تدریجی بیان کردن، چه بحث حجاب باشد، چه بحث در حقیقت مثلا شراب باشد، بحث‌های اینجوری رو با تدریج مردم رو از اون چیزی که انس و عادت داشتن. اما یک کودک انس ندارد بر اینکه تو جامعه اسلامی که رشد کرده بر بی حجابی رو ببیند. دقت میکنید؟ اصل بر این بوده که تو جامعه حجاب رو دیده توی جامعه اسلامی و لزوم نداره اونجوری، ولی میتونیم برای اینکه برای این سهل بشه، ساده بشه، از دوران تمیز یواش یواش شروع کنیم احکام به تدریج براش بگیم، احکامی که ممکنه ضرورتش بیشتر باشه یا در حقیقت ساده تر باشه ابتداءن، و بعد اونایی که زمینه سازی میخواد به مناسبت ها تو وقایع، که به خصوص اگر تو وقایع بشه، تو حوادث بشه، امکان بیان بشه، این خیلی در نفوس اوقعه. یعنی اگر میخوان یه حکمی رو بیان بکنن تو واقعه بیان بکنن. حالا این برای یاد دادن بچه بالغ یه طوریه که تو واقعه واقعش بکنی اون را، به طوری که تو متن واقعه حکم رو چیکار بکنه؟ براش تبیین بکنی. خب این همون جوری که احکام الهی بسیاریش تدریجی تو حین واقعه چی میشد؟ نازل میشد، و اونجا در حقیقت که مردم گرفتار حکم میشدن که چه کنیم، بعد حکم نازل میشد، خیلی به جا اثر میگذاشت. این برای کودک قبل از تمیز امکان پذیره، یا ممکنه واقعه رو انسان اختیاری ایجاد بکنه. واقعه رو انسان چیکار بکنه؟ اختیاری ایجاد بکنه تا اونجایی که ضرری به کسی خورده نمیشه و حکمی در حقیقت در بله واقعه رو ایجاد بکنن، در ضمن واقعه حکم رو چیکار بکنن؟ نشون بدن. البته اونجا اوقع در نفوسه و یادگیری قوی تر از وقتی است که در کلاس درس نشسته و به صورت مفهومی بیان میشه. بله اونا دیگه فرایندهای اجتماعی، ببینید حکم‌های برتره، یعنی تو حکم‌های برتر، اون حکم‌های برتر به عنوان تکلیف اولیه نیست. تکلیف اولیه این گونه است، البته بعداً تکلیف اولیه که محقق شد، اون وقت فرایندهای اجتماعی و حکم‌های برتر و اون نگاه حاکمیتی هم با چی بشه براش؟ منتها تو خواص مسئله که برای او گفته میشه احکام در ضمن خواص، اونجا فرایندهای اجتماعی میشه نگاه با اون فرایند باشد، که بچه از ابتدا نگاهش به عنوان احکام یه نگاه منفصل نباشد، یعنی هر حکمی رو که دارن براش میگن با یه نگاه مجموعی و ارتباطی با همه احکام بفهمه، با همه مرتبطه. یعنی اینجوری نیست که این حکم سواد تنها خودش یه چیزیه، حکم دیگری یه چیزی تنها مثل اجزا و جزایر جدا جدا نیستن، بلکه یه گریزی در حدی که یک تلنگری مثل یه تبلیغی تو ذهنش فقط بیفته که این حکم مرتبط با احکام دیگه است. اگر یه موقع میگن به اصطلاح روابط مثلا دختر و پسر ممنوعه، درسته، در کنارش کار میکنن سن ازدواج رو پایین دارن، یعنی اینو با هم مکملن، نه اینکه اینو جدا بگیم روابط دختر و پسر ممنوعه، از اون طرف هم بگیم در حقیقت چی هستش، ازدواج هم هیچ توصیه‌ای برای سن کمتر و آسانتر شدن نداشته باشیم. خب اینا هر کدام جزیره جدایی میشن و به هم ربطی پیدا نمیکنن. یک گریزی که اونی که اینجا اینو گفته راه حلش هم تو جای دیگری اون قرار داده، مرتبطن با هم دیگه اینها. یک چیزی که وقتی کسی میشنوه نهی رو نهی نمیبینه، بلکه ارشاد به راه حل میبینه، یعنی از افراط و تفریط ماندن و تو حد وسط و اعتدال حرکت کردن میبینه، برای به فعلیت رسیدن همه قوا میبینه، یعنی نهی ها برای به فعلیت رسیدن همه قواست و جلوگیری از غلبه بعضی قوا بر بعضی قوای دیگر است دیگه. اگر اینجوری ببینه خب هر کسی عاقلانه تر و راحت تر میپذیره، فطری تره. ما اگر قائلیم که احکام دین فطریه، پس باید نگاه القائمون هم به گونه ای باشه که با نگاه فطری سازگار باشه دیگه. اگر احکام رو فقط جبر دیدیم، فقط تکلیف دیدیم، سلام علیکم و الله، فقط مشقت دیدیم، خب این کجاش فطری میشه؟ دقت کردید ما قائلیم که احکاممون فطریه و نگاه فطری دنبالش باید همین تو تبیینش. بله ما علتهای احکام رو نمیدونیم همه رو، لذا احکام بسیاریش یا عده‌ایش تعبدیه، اما این نظام تعبدی هم اگر درست بیان بشه حکمتهاش و آثارش و ارتباطاتش آیا نزدیک میشه یا نمیشه؟ درسته که نماز یک امر چیه؟ یک امر تعبدیه. درسته که روزه یک امر تعبدیه، عبادت دیگه، قربیه و تعبدیه، اما آیا امر تعبدی حکمت ها داره یا نداره؟ حکمت ها داره که اگر حکمتاش بیان بشه به فرمایش مرحوم علامه فطریه. لذا ایشون میفرماد روزه یه حکم فطریه که اگر درست تبیین بشه یه حکم فطریه، بلافاصله قبول میشه، تصور صحیح پذیرش رو به دنبال خودش میاره، هر چند سخت باشه انجامش ولی پذیرفته، ولی میبینه انجامش سخته. یه موقع از آدم تو پذیرفتنم با مشقت قبول میکنه، چون میگه لازم و واجب جهنم دنبالشه، تو مرتبه قبولش هم با زحمت قبول میکنه، میگه چون جهنم دنبالشه پس میپذیرم مجبورم، درسته؟ اما یه موقع است میگه میپذیرم چون مطابق با فطرت قبولش، هرچند عملش رو میبینه سخته، سستی میکنه، گاهی انجام نمیده، اما پذیرفته. اونی که با سختی میپذیرد و انجام میدهد یه مرتبه از مرتبه رو فهم، یه مرتبه از این رو فهمیده. اونی که با راحتی قبول میکند اما با سختی انجام میدهد یه مرتبه دیگری، این دوتا با هم متفاوته. ما نگاهمون این است که باید قبول رو به راحتی انجام داد، طوری کرد که قبول به راحتی باشد، هرچند انجام سخت باشد، طبیعت انسان مقاومت میکنه و این مقاومت راه داره و جا داره و این خلاصه خلل نیست، این قابل جبرانه. اگر اون اصل قبولش به راحتی انجام شده باشه، اون وقت میشه کم کم او رو با راه حل های آسانتری این رو به مرتبه انجام هم رسون. اما اگر اصلش اجباری باشه، هرچی هم در حقیقت شما زور و مشقت به او بیاری تو انجام بده انجامم بده، اما اولین مفردی که پیدا بکنه، اولین جایی که امکان پذیر باشه که خلوتی باشد، کسی نباشه و کسی ناظر برش نباشه، لذا دینگریز میشن.
نه در عمل سستی میکنن، نه، یه موقع سستی در عمله، یه موقع دینگوریزیه، یعنی از این اعتقاد میخواد خودشو نجات بده چون احساس میکرده اصل قبولش با چی بوده. اما اونجایی که تنبلی میکنه تو انجام خجالت زده است، میدونه صحیحه، میدونه باید باشه، اما چیه؟ خجالت. این دوتا با هم خیلی متفاوته. این کسی که به عنوان خجالت زدگی انجام نمیده، با شرمندگی انجام نمیده، با اون کسی که نه اصلا به اصل اون حکم تمکین نکرده، عملم که نمی کند مال این است که تمکین نکرده، اگرم عمل می کند مال این است که زوره در حقیقت بالا سرش. این دوتا دو مرتبه هستن، باید تفکیک بشن و توجه به هر دو باشد. هر کدوم یه راه حلی داره، راه حل این دو یکسان نیست. شاید تو جامعه ما کوتاهی در تبلیغ و تبیین زیاد داشتیم که شاید قبول جوان نوجوانان ما عمدتاً بر اثر زور در قبوله، و الا اگر تمکین در قبول رو داشتن، در عمل اشکال داشتن، راه حل ها خیلی ساده تر بود و جبران اون مسائل خیلیش خود به خود محقق می شد. بعضیش ممکن بود یه خورده که سن از جوانی و نوجوانی عبور میکرد خود به خود چی بشه؟ عاقلانه ترکه بشه، خود به خود محقق بشه، یعنی دیگه اصلا احتیاجی به چیزی نه. اما در دوران جوانی و نوجوانی یه کاتالیزورهایی میخواست، یه مشوقهایی میخواست، اما یه تبیینهایی میخواست. اما وقتی اصلش بر اساس نظام کر و زور شد، دقت میکنید، اصل قبولش، اون موقع فرار از خود اون عمل هم دیگه خیلی راحت تره، شدید تره، با در حقیقت زور تنها هم درست نمیشه. بله، بله، اونو دیدم. چرا؟ اونجا ایشون میفرماید که این دوتا با هم فرقی نمی کند، که این مقدماتی که مرحوم علامه فرمودند رو ایشون قبول نمی کند به عنوانی که تفاوت میکنه. اما ظاهرش این است که فرمایش مرحوم علامه تو اینجا قوی تره. اونو خوندم چرا؟ نظرات ایشون، دلیل ایشون هم دیدم، اما به نظرم فرمایش ایشون با فطرت انسان و با بعضی از احکام، چون ایشون دو سه تا مثال دیگه هم آورده از سایت الجوادی، اما در این حال اون مثال هم نقض دارد، اون مثال هم جواب دارد. در این حال فرمایش مرحوم علامه به نظر من ارجح بر فرمایشات از سایت الجوادی هستش. حالا دوست، بله دیگه، بله، یعنی این از این سن احکام، حالا بعدن هم میاریم تو جهاد هم همین جوریه، بعد بیان تو بعضی جاهای دیگه هم میاره ایشون که اونجاها همه چی هستش، یعنی اینجا فقط منحصر به اینجا نیست، موارد مشابه رو هم بعدن میاره که نوع تشریع با خلاصه یک بیان متناسب، بیان خواص و آثار و ارتباطات و مقدمه چینی ها و زمین ارتباطات با احکام دیگر رو اینا رو بیان کردن تا تسهیل بشه، تا رابطه برقرار بشه، که اینا رو اصلا نوع تربیت دیگه، نوع تعلیمه. تو خود متن حوادث و نیازها اینا که اصلا این دیگه شاید کمتر بهش توجه میشه، که تو خود متن حوادث و نیازها اینها چی شده؟ اینها نازل شده که بیان توهین نیاز، که وقتی بیان توهین نیاز میشه اجابت خیلی سریعتر میشه، قبول خیلی راحت تر میشه. تا وقتی که سر سیری داره به این بگی مثلا روزه بگیر، بگی جهاد باید داشته باشیم، خمس باید داشته باشیم، هنوز این مبتلای به اینها نشده، دقت میکنید، و هنوز آمادگی براش نبوده، اونجا خیلی سخت‌تره. بله، جای بحث داره که مثلا اگر شما توی جامعه کفر، دقت میکنید، یه نوجوان یا جوانی میخواد مسلمان بشه، آیا لازم است یک دفعه تمام احکام دین رو یک جا بهش بگیم؟ تصویر مسئله رو دقت کردید؟ توی جایی که جامعه کفره، درسته، و یک نوجوان یا جوان میخواد مسلمان شه برخلاف طبیعت اون جامعه، آیا لازمه ما تمام احکام رو یک جا بهش بگیم، بگیم باید از حالا اینجور باشی، یا باید احکام رو مطابق همون جوری که پیغمبر اکرم برای مردمی که این حالت رو داشتن اونجا باید چی کار؟ اونجا باید تدریج. این جای بحث داره، الان نمیگم این طرفش نه، ولی جای بحث داره. اما اون جایی که جامعه اسلامی هست و قبول قطعا محقق شده و اون روح اصلی جامعه بر این باید شکل گرفته باشه، هرچند درست عمل نمیشه، اونجا جای این نیست، قطعا اینجا جاش نیست. اما اون مورد رو جای بحث داره که ببینیم آیا میشه واقعا از نگاه فلسفه احکام اینجور رسید و این رو به عنوان یه حکم دید که باید تدریجاً بیان کرد تا امکان پذیر بشه. بله اونجا هم جانها مختلفن، یه کسی است تو مرتبه باور انقدر به مرتبه قوی از باور رسیده که خودش دنباله تمام احکام رو میگیرد که میخواد بالاترین تکلیف رو داشته باشد، اما یه کسی هست نه، این فهمید اسلام حق است، فهمید در حقیقت این دین حق است و اونهایی که تا به حال داشته ناحقه، اما این زمینه ای که تمام اینها رو هم یک جا بخواد بپذیره تو وجودش نیست، چون مطابق این نبوده، از تکلیف رها بوده تا به حال. یه دفعه شما بخوای از صبح که بلند میشه برو تکلیف بار کنی تا شبی که میخواد بخوابه اون هم همه تکالیف رو، شاید خلاصه تو نگاه دینی تعلیم به این بشه استنباط کرد، از بعضی بشه استنباط کرد، نمیگم استنباط شده، بشه استنباط کرد که برای او تدریج راه دارد تا حدی که ضروریات اولیه با ضروریات ثانویه رو تفکیک کرد و اونی رو که ضرورت اولی هست رو او رو بیان کرد، اون چرا که قابل تدارکه رو بعد از این خلاصه با تدارکش که کم کم در حقیقت. بله بله حالا ببینید تو بحث امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یه فرد خاصی است که شما احتمال تأثیر رو نمیدید، اما وظیفه اولی ما تو اجتماع چیه نسبت به افراد؟ عرض کردم تو نگاه فرمایش ما خوب متینه، فرمایش خوبی هم هست، یعنی اگر ما همه احکام رو برای یه کسی که تازه ایمان آورده عرضه بکنیم تو همین جامعه یا برای یه جوان بگیم چیه؟ زیر بار نمیره و زیر همش میزنه. اگر بدونیم گفتن زیر همش زدنه، خب او حکمت مسئله است که اگر از اول بگیم زیر همش میزنه، آیا بگیم بزنه زیر همش یا بعضیشو بگیم عمل بکنه تا بعضی دیگر رو زمین سازی بکنه، خب این حکمت مسئله است، عقلانیت مسئله است، قطعا این گونه است. اما این که از ابتدا اصلا سیره ما این باشه، نه به عنوان ثانوی، این عنوان چی پیدا کردش؟ ثانوی پیدا میکنه که اگر ما همه رو یک جا برای یک کسی گفتیم یقین داریم که این میزنه زیر مسئله است، یا ظن نزدیک به یقین داریم که از اساس میگه خلاصه هیچی هیچ کدومش رو قبول نمیکنه، خب اینجا قطعا عقلانیت و حکمت اقتضا میکند که چی باشه؟ تدریجا گفته بشه تا قبول ایجاد بشه، چون میخوایم محقق بشه، مثل همون مثالی که از دالی زدید که امر به معروفه که احتمال تأثیر رو باید بدیم تا گفته بشه و نه. اما اونجا که احتمال تأثیر ندادیم رهاش کنیم؟ میشه رهاش کرد؟ نه. اونجا هم چی هستش؟ اونجا هم گفتن که خود مقام معظم رهبری بیانی دارن تو همین مسئله، میگن این که کسی بگه امر معروف یا نهی از منکر احتمال تأثیر نداره لذا ساقط میشه، میگه تصور پذیر نیست، منتها گاهی تأثیر خیلی تدریجیه محسوس نیست، گاهی تأثیر خیلی سریع محسوسه، لذا قطعا ایشون میفرماد امر معروف و نهی از منکر قطعا بی تأثیر نیست، اما ممکنه تأثیر خیلی چی باشه؟ خیلی تدریجی باشه، خیلی در حقیقتش لذا به سادگی اینجور نیستش که آدم تا یکی رو دید بعد قیافش رو نگاه بکنه بگه بابا به این گفتن که تأثیر نداره لذا از ما منصرف، اینجوری نمیشه. البته باید با اون شرایط حکمت بیان امر معروف و نهی از منکر و اون مراتبش بیان بشه. خب بله تصور تأثیر عکس یه موقع هستش که تو نحوه بیانه که من بد میگم و الا ما معتقدیم که احکام ما فطریه و احکام فطری هم مراتب بیان برای ما قرار دادن، درسته؟ اگر یه موقعی من برم صریح تو روی طرف جلو بقیه بگم این چه حجابیه که تو داری، اونم میگه به تو چه، خب معلومه دیگه، یه خودم میزنه عقبتر میگه حالا که اینجوریه وزیق. اما اگر در حقیقت راه حل مناسب امر به معروف در اینجا کسی پیدا کرد تأثیر قطعیه. اما بله اگه ما بخوایم سیخکی برخورد کنیم با همه یه جور بگیم این حکم رو امروز میخوایم بریم یه شلاق دستمون بگیم هر کی موش بالا قیچی برداریم قیچی کنیم، خب این دفعه بعد چیکار میکنه؟ رنگم میکنه موشو میذاره بیرون تا در حقیقت با ما یعنی برخورد، البته با حکمت منظورمون دیگه، لذا برخورد عکس که از تأثیر عکس بذاره اونجا ما نیست که برخورد مناسب نبوده، مراتب رعایت نشده، لذا به جایی میرسه که اگر یه جایی کسی برخورد بکنه و نتیجه عکس بده و این پیشبینی میکرد اصلا شاید گناه کرده این شخصی که رفته این کارو کرده، چون یه مرتبه دورتر کرده. یه مرتبه چیکار کرده؟ دورتر. بله حاکمیت یه وظیفه‌ای دارد، حاکمیت یه وظیفه‌ای دارد به عنوان حاکمیت، که اگر میبیند تو نظام اسلامی که باید مظاهر اسلامی رعایت بشود، برخوردم باید بکند گاهی او به عنوان حاکمیته، او به عنوان نظام حاکمیت و ایجاد تعادل در اجتماعه، باید برخوردم بکند، باید زندانم بکند، باید تازیانه و تعذیرم حتی داشته باشد، تعذیرم باید داشته باشد برای بعضی موارد، هرچند که در اون مورد اثر چی بذاره؟ اثر بدم بگذاره، یعنی این چی بشه؟ این اما حفظ نظام اجتماع هم با این چیه؟ این نگاه حاکمیته. اینجوری نیستش که پس اگر تأثیر نداشت رها کنیم. بله. جوابشو دادم دیگه. دیگه خلاصه تا دیدم آقا رو خلاصه بلافاصله این رو من گفتم که به اینجا منجر نشه. بله. یعنی تا ایشون دستشو بالا کرد، نه که ایشون سابقه داشته باشه، احتمال دادم که میخواد همین سوالو بکنه، خلاصه رفعاً خلاصه این جواب رو اول عرض کردم که دیگه، ولی خب ایشون هم خودشو از تنگ و تان ننداخت، سوالش رو پرسید. بله جان، بله بله بله، خوب کاری کردید. بله حالا این رو قبلا یه بیانی عرض کرده بودیم، مرحوم علامه می‌فرماید که ابتداعا روح دین مداری به صورت اجمالی ایجاد کرد خدا با آیات اولی، اجمال قبول توحید، اجمال قبول معاد، پس از اون با احکام، دقت بکنید، با عمل و احکام و خلقیات و آداب مردم رو به سمت تفصیل اعتقاد سوق داد، نه اینکه ما تو جامعه بیایم درس توحید بذاریم، درس معاد بذاریم، بعد بگیم احکام درست میشه، نه. دقت کنید روش رو، اجمالاً اعتقاد به توحید و معاد ایجاد بشه تو جامعه، اجمالاً به صورت کلی، مثل همین که تو جامعه ما بالاخره معاد و توحید و قبول دارن مردم، درسته؟ بعد از طریق خلقیات و آداب و احکام و عمل مردم رو بیارن، منتها تو ضمن این تفصیل اعتقاد رو بیان بکنن، یعنی احکام داره چیکار میکنه؟ سوق میده به تفاصیل اعتقاد، اخلاقیات. این روش بسیار جامعی است، نه افراط نظرسازی رو فقط دارد که نظریه پردازی و انتزاعی شدن رو فقط داشته باشد، نه افراط عملگرایی محض رو دارد. لذا یتلو علیهم آیات ما رو بر اونا تلاوت کن، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی اول یتلو علیهم آیات را، منتها این آیات همون چی هستش؟ نگاه اجمالی. بعد یزکیهم یعنی اونها رو با عمل به سمت تزکیه و عمل صحیح سوق بده، بعد در حقیقت یعلمهم الکتاب و الحکمه تفاصیل چی میشه؟ تفاصیل اعتقادات در اینجا دیگه درسی میشه، تعلیمی میشه، محقق میشه. این میتونه در حقیقت یه روش خودش روش جامعی باشد که به صورت اجمال اعتقاد ایجاد شه، به صورت تفصیل به احکام پرداخته بشه، در ضمن احکام تفاصیل اعتقاد بیاد. در ضمن این علامه میفرماید این رو میفرماید روش قرآن این گونه است و روشی که دین آورد و پیغمبر انجام داد این گونه بوده. فکر کنم که ذیل جلد ششم توی فکر میکنم اونجا باشه، حالا یک دو جای دیگه هم ایشون آورده، ولی شاید اونجا تو جلد ششم این بحث رو اونجا شاید جدیتر مطرح کرده. خب حالا یه خوردم اگه اجازه بدید دیگه، ما ببین هر چی سوال کردید ما اینجا نشستیم تا اونجا که بلد بودیم عرض کردیم. یه خودم ما می‌خواستیم امروز یه 4 صفحه جلو بریم اقلاً، حالا اقلاً بذارید یه خود دل ما هم نشکنه یه کمی جلو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قول و تعالی، ایشون خصوصیات قبلی رو فرمودن، اما این که مصدر است این آیه به یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، این رو میخواد بفرماید که یا ایها الذین آمنو، حیثیت یا ایها الذین آمنو همون حیثیت چیه؟ اینها که با قبول و اختیار خودشون ایمان آوردن، حالا دنبال حتما تبعیت از احکامم هستن، یعنی این حیثیت و تعلیق این حکم به این وصف، که این حکم رو به این وصف دارن معلق میکنن و به این در حقیقت صفت موصوف میکنن، این به این صفت آمدن خودش مشعره به چی هستش؟ دخیل در او، که ایمان اونها دخیل در انجامشه. ایمان اونها دخیل در چیه؟ در انجامه. یا ایها الذین آمنوا الی آخر الاتیان الآیه، یعنی الاتیان به هذا الخطاب لتذکیرهم به وصف فیهم، یاد میاره به یه وصفی که در درون اینهاست و هو الایمان که یجب علیهم اذا التفتوا الیه، وقتی توجه تفصیلی دوباره به این پیدا کنن. چون انسان گاهی یادش میره که ایمانش اختیاری بوده و خودش قبول کرده و دنبال ایمانه و میخواد در حقیقت ایمان رو، وقتی یاداوریش بکنی تسهیل میشه عمل بعدی، یاداوری این مسئله است. اگر اینجوری شد یجب علیهم اذا التفتوا الیه، یجب چی؟ عقلا این وجوب، وجوب چیه؟ عقلیه که یجب علیهم، چون اختیارن قبول کردن پس وجوب عقلی هم اون قبول دنبالش یه لوازمی میاره دیگه، از جمله لوازمش ان یقبلوا ما یواجههم ربهم بهی من الحکم و این کان علی خلاف مشتهیاتهم و عاداتهم. اگرچه این حکم چی باشه؟ چون ایمان هست، ایمان انسان رو تقویت میکند در اینکه خلاف مشتهیاتش و خلاف عادتش رو محقق بکند، این به او امکان میدهد. و قد صدرت آیت القصاص، آیه قصاص مصدر شده به ذالک، به همین چی؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، درسته؟ میگه پس اینجا با اونجا چه تفاوتی میکنه؟ هر دو که مصدر شدن. ایزن لما سمعت، چرا؟ چون اونجا هم اون چه که در دین مسیحیان آمده بود و دین نصارا آمده بود این بودش که عفو رو اونها به عنوان در مقابل این حکم قرار داده بودن، چون حکم عفو آخرین حکمی بود که در دین رایج قبل از نبی ختمی بوده، برای اینکه نشون بده حیثیت ایمان دخیل در این قبول حکم قصاص است، لذا مصدر به یا ایها الذین آمنو کرده. و الا اگر تطابق داشت به حکم قبلی و این میشناختن و میدانستن، لزومی نداشت در آیه قصاص یا ایها الذین آمنو رو بیاره. اما چون اونچه که میشناختن چی بود؟ عفو بود و الان میخواد قصاص رو بیاره، لذا حیثیت تبعیت و ایمان در اینجا چی هستش؟ مذکر بودنش لازمه. اینم یه نکته. اما در وصیت چی؟ در وصیت اونجا ان ترک خیرا الوصیه للاقربین دیگه آیه الذین آمنو نیاورد، چون تطابق داشتن با هم دیگه، حیثیت یا ایها الذین آمنو اونجا تکرار نمیخواست که بعد از قصاص اومد و قبل از صیام، با اینکه بعد از قصاص اومد و قبل از صیام اونم یه حکم در حقیقت خاص بود در کنار این دوتا حکم دیگه، ولی این حکم وصیت به یا ایها الذین آمنو مصدر نشد. کانو یرون الاف نصارا دون القصاص و ان کان سایر التوائف من الملیین، که یهود باشن مثلا، اونها به قصاص قائل بودن یهود، و غیرهم یرون القصاص، اما آخرین دینی که بود دین نصارا و اونها به عفو قائل بودن. قولو تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الآیه. الکتابه معروفت المعنا، کتابت معلومه دیگه، خیلی معنا نمیخواد. یکنا بهی، اما کتابت که نوشتن معناش، یکنا تکنیه میشه و اشاره میشه به او، ان الفرض، یه جایی که میخواد یه چیزی رو بگن چیه؟ قطعی و لازم است، واجب است. ان الفرض والعزیمه، جایی که انسان اراده جدی کرده بر انجام، عزیمه یعنی عزم جدی. پس یه موقع بر فرض اطلاق میشه که میگیم واجب، یه موقع بر عزیمت اطلاق میشه یعنی اراده جدی که میخواد انجام بده یه کاری رو که جدن میخواد انجام بده، حالا مثالش هم میزنه. یا قضاء حتم الهی، یه چیزی که قضاء حتم الهی هستش رو به صورت چی میارن؟ کتبه میارن. مثلا مثال برای آخری، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این قضاء حتم الهی است که خدای تعالی خودش و رسولش قطعاً چی هستن؟ غالبند، مغلوب نیستند. دقت می‌کنید، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، من و رسولم غالب هستیم در نظام عالم وجود و مغلوب نمیشیم که اون چرا که اینهام. لذا این آیه نشون میده انبیا در طول تاریخ بشریت اون برنامه‌ای رو که از طرف خدای تعالی براشون بود محقق کردند و اون چیزی که خدا انتظار بود که در برنامه اونها قرار داده بود محقق شده. و اوصیا الهی همونجور که در روایات وارد شده، مثلا حضرات معصومین هر کدام کتاب خاصی براشون بود که اون 12 کتاب رو نبی ختمی به امیر مؤمنان داد و گفت شما کتاب اول رو خودت باز میکنی و برنامه عملی امامت شماست و بعد کتاب دوم رو به امام حسن و همینجور میدی تا به نسل به نسل، یعنی برنامه عملی که از جانب خدای تعالی تدوین شده بود برای هر کدام از اینها معلوم بود و مشخص و محقق هم میشد و دشمن با تمام دشمنیش تسهیل میکرد در این که اون برنامه ایجاد بشه. لذا یه تعبیر زیبایی در یه جای دیدم خیلی عالی بود که اگر رجل الهی بر مسند کار باشد، تمام تدبیرات دشمن تمام تدبیرات، این خیلی تو نظام ما خیلی جالب تا به حالش نمودار بوده، اگر رجل الهی در مسند حکومت و کار باشد، تمام تدبیرات دشمن چی میشه؟ به نفع حاکمیت تبدیل میشه، به شرطی که همین رجل الهی رعایت بشه، یعنی دیگران هم چیکار بکنن؟ تبعیت از رجل الهی رو داشته باشن، و الا رجل الهی به تنهایی باشه که این نمیشه که. رجل الهی که تابع دارد، اگر رجل الهی باشد، دشمن هر چقدر تدبیر بکند، همه اون تدابیرش به نفع این حاکمیت الهی تبدیل میشه. این سنت الهی است، این سنت الهی است که نمیتونه کتبلال اغلبن انا و رسولی، اینها هم مراتب رسولن، که این خودش به انسان قوت قلب میده که دشمن با تمام دشمنیش داره تو راستای برنامه الهی حرکت میکنه، در تایید که لا یزال یعید و حاضد دین به رجل فاجر، که اونچه که رجل فاجر میخواد انجام بده ضربست به حاکمیت، اما خدای تعالی سنتش این است که رجل فاجر ناخواسته و بدون اینکه بخواهد عراق رو دیدید اینها چه کار کردن باهاش و نتیجهش چی شد، که در رجل الهی که در مسند حاکمیت ما بود الحمدلله عراق شد یه فرصت برای ما، اون چه که تهدید ما بود، صدام کنار ما بود ما رو بیچاره میکرد دائما، یه خوف دائم ما داشتیم، اینور خلاصه طالبان رو اینها لتو پار کردن، حالا هرچند ساخته خودشون بود و به ظاهر میخواستن دست بزنن، اما خدای تعالی اینها رو متشتت کرد و اون اجتماع اینها رو و وحدت اینها رو چکار کرد؟ به تشتت تبدیل کرده. همینجور جاهای دیگری که داره محقق میشه که الان خود جریان سوریه که این نگاهی که تو سوریه ایجاد شده و یک حالت مقاومتی ایجاد شده، اون فرهنگ مقاومت و فرهنگ نزدیک شدن به شیعه ناخواسته بدون اینکه اینا بخوان بر جریان داعشی که اینها علم کرده بودن، اینها فکر میکردن با علم کردن داعش مسئله به طوری میشه که تو نظامهای جهانی همه نگاه ها به ضد اسلام تبدیل میشه، بعد دیدن نه فقط اینجوری نشد بلکه تبدیل شد به اینکه شیعه گرایش بیشتری بهش پیدا شده، یعنی اومدن تفکیک کردن بین اسلام سنی و اسلام شیعی، و اسلام شیعی بیشتر گرایش پیدا شد، یعنی برخلاف اونا که میخواستن با مخالفت با اسلام داعش رو که علم کردن به عنوان بدترین نگاه برای اسلام تا اسلام رو بکوبند به تبع اسلام شیعه هم کوبیده بشه، برخلاف اون شد برنامه، لذا مجبور شدن دوباره خودشون برنامه ریزشون رو چیکار بکنن؟ تغییر بدن، بیان ائتلاف درست کنن علیه داعش، تا نگن که در حقیقت عربستان و نمیدونم فلان و فلان، بگن اینا طرفدار داعشن، همین ظاهری که بگن ما هم مخالفیم، با اینکه خودشون علم کردن میخواستن اسلام کوبیده بشه، اما همین شد چی؟ یه فرصت برای، لذا میبینید گرایش به نگاه عقلانیت شیعی خیلی شدیدتر شد و خیلی عالیتر شد و بهتر خودشون نشون داد، چون هر چیزی وقتی ضدش علم میشه بهتر دیده میشه، یعنی وقتی که اون گل سرخ توی فضای سبز قرار میگیره، توی چمن سبز یه گل سرخ عمل میاد دیده میشه، جلوه بیشتری دارد تا یه گل سرخی که مثلا بین رنگ های نزدیک به او که صورتی باشن یا مثلا رنگ نزدیک، اونجا جلوهش اینقدر زیاد نیست، از داد جلوه‌گری ایجاد میکند. اینها با زد ایجاد کردن ناخواسته، با اون زدیتی که عنوان داعش ایجاد کردن، عقلانیت شیعه جلوه بیشتری پیدا کرد، خیلی مطرح شدنش نابتر شد، منتها به دست رجل فاجری و افراد فاجری که اینها ناخواسته نمیخواستن این کارو بکنن، قصدشون ضربه بود اما به نفع تموم شد. بله، قولو تعالی، بله، و قولو تعالی و نکتب ما قدمو و آثارهم، ما می نویسیم، این به معنای چی هستش؟ این قضاء حتم الهی باز یا به اصطلاح عظمت و قضای حتم، اراده الهی بر این تعلق گرفته است که نکتب ما قدمو، همه اعمال گذشته اینها رو ما نکتب و می نویسیم، و آثارهم، و اون چی که پس از این اثر، اونی که بعد از این میاد و اون چی که پس از این انجام میدهن، نکتب و مقدم و آثارهم و بقیه اون چی که بعد از این انجام میدن، این قضای حتم الهی و عظیمت الهی است. و قول تعالی و کتبنا فیها، که این دومی برای دومی شد، اولی برای سومی شد، این سومی برای چیه؟ سومی برای اولیه، رفع و نشی شده، مشوش در مثال ها. و کتبنا علیهم، که فرض است، کتبنا نوشتیم اینجا هم کتبنا، اما این یعنی فرض است، واجب کردیم، کتبنا علیهم فیها، نوشتیم برای اینها ان النفس بالنفس، که اینجا این حکم واجب ماست، فرض ماست، که فرض اولی بود درسته، عزیمت دومی بود و قضای حتم سومی بود در اون بیان، ولی تو مثالها قضای حتم بعد عزیمت بعد چی؟ فرض. و سیام و سوم فی اللغه مستران به معنی الکف عن الفعل کسیام. سیام معنای کفه، مانند کف عن الاکل و شرب و المباشره و الکلام و المش و غیر ذلک، که هر کدام از اینا میتونه کف از هر کدام از اینها معنا بده. روزه سکوت، روزه‌ای که حرکت انسان نکنه و جایی نره، در یک جا چی بشه؟ بماند. عن المش، درسته؟ روزه عن الاکل، فقط نخورد. عن الشرب، عن المباشر، همه اینها در حقیقت امکان پذیره. و رو به ما یقال انه الکف، میشه به عنوان جامع این رو بیان کرد که اینجور گفته شده، رو به ما یقال انه الکف اما تشتهیه نفس و تتوق الیه خاصه. اونجایی که تتوق در حقیقت اون شوق اشتیاقه، اونجایی که نفس اشتها دارد و شوق دارد، اونجا توقان دارد و اشتیاق دارد، چی باشه؟ اون رو در حقیقت کف نفس در اونجا. و الا اونجایی که نخوردن مطابق میله، مثلا اگر مریضی نخورد، اینو نمیگن کف نفس. مریضی که میل ندارد اینو کف نفس. کف نفس و روزه اونجا اطلاق میشه که میل هست، اما چی میشه؟ جلوی میلش رو میگیرد. این میشه کف. انه الکف اما تشتهیه نفس و تتوق الیه خاصه ثم غلب استعماله فی الشرع فی الکف عن امور مخصوصه، که میشه روزه من طلوع فجر الی المغرب بالنیه. و المراد بالذین من قبلكم الامم الماضیه ممن سبق ظهور الاسلام من امم الانبیا که امه موسی و عیسی و غیر اینها. و ان هذا المعنا هو المعهود من اطلاق هذا الکلمه فی القران، که حج اومده امم سابقه، در حقیقت کما کتب علی الذین من قبلكم، یعنی اهل کتاب سابق که اهل دین بودند، اینها منظوره. بله، هو المعهود من اطلاق هذه الكلمه في القران اينما اطلقت. وليس قوله كما كتب على الذين من قبلكم في مقام الاطلاق من حيث الاشخاص، که بگه همه قبلی ها اینجوری بودن، نه، از حیث اشخاص یا از حیث ادیان نمیخواد بگه همه ادیان اینجوری بودن یا همه اشخاص، نه، همین که به صورت به اصطلاح قبل این مسئله بوده باشه حتی در بعضی از ملت ها و ادیان کفایت میکنه. ولا من حیث تنذیر فلا یدل علی ان جمیع امم الانبیا کان مکتوبا علیهم الصوم من غیر استثناء، لزومی نداره این. ولا ان لا ان الصوم المکتوب علیهم هو الصوم الذی كتب علینا من حیث الوقت والخصوصیات والاوصاف. فتنذیر در حد چی هستش؟ اصل حکمه. فتنذیر فی الآیه انما هو من حیث اصل الصوم والکف لا من حیث خصوصیاته. خب، والمراد بالذین من قبلكم الامم السابقه من الملیین فی الجمله، ولم یعین القرآن من هم، نگفته اینام کیا هستن، فقط فی الجمله امم سابقه است. اما میگه وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که این امم سابقه وجوب روزه براشون اینجور خلاصه در این امم مثلا مثل یهود و نصارا نبوده، الانم مرسوم بینشون روزه به این صورت نیست، دارن روزه اما به صورت اینجوری که ما داریم واجب باشد. بعضی روایات هم که دلالت میکند که در بین بعضی از این اقوام روزه واجب بوده و خیلی شدید بوده، ایشون فهمون روایت ضعیفه، روایت قوی نیست که بشه ازش استفاده کرد. و المراد بالذین من قبلكم الامم السابقه من الملیین فی الجمله ولم يعین القرآن من هم غیر ان ظاهر قوله کما کتبه، نشون میده که ان هؤلاء من اهل المله. مله یعنی دین، یعنی اینا اهل دین بودن. ملت در قرآن به معنای چیه؟ ملیون یعنی حتما ادیان، ادیان الهی، ادیان الهی رو میگن ملت. لذا لفظ ملت از اون الفاظی است که تغییر کرده معناش امروز، و الا قبلا ملت به معنای کسانی که اهل دین، ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ابراهیم. ملت به معنای چی هستش؟ اون امتی که دین واحدی دارن، یک دین الهی دارن، تعبیر ملت قبلا این بوده. بعدا این رو انقدر خرابش کردن، عنوان ناسیونالیستی پیدا کردن، تا میگه ملی مذهبی، مذهبی چه جدا باد باشه، ملی دیگه، ملی یعنی ناسیونالیستی و کشور. این از اون تغییراتی است که در این لفظ ایجاد شده و روا هم نبوده. لفظ رو که لفظ قرآنی است خراب کردن با این نگاه و از اون محتواش خالیش کردن، که باید راهی پیدا کرد که الفاظ قرآنی رو برگردونیم، از دست ندیم، نگیم چون الله استفاده شد پس چی بشه؟ تسلیم بشیم. نه، چون به خصوص در قرآن این متعدد استفاده شده، ملت ابیکم ابراهیم به عنوان یک شعار قرار گرفته، این لفظ رو نباید تسلیم شد، راهی باید پیدا کرد برای برگرداندن به معنای اصلیش. فقد فرض علیه مذالکه ان هؤلاء من اهل المله فقد فرض عليهم ذلك ولا يوجد في التوراة والانجيل الموجودين عند اليهود والنصارى ما يدل على وجوب الصوم و فرض صوم بل الكتابان که تورات انجیل باشن انما یمدهانه و یعظمان امره بله این رو تعظیم کردن و مد کردن لکنهم یصومون ایاما معدوده فی السنه الی الیوم به اشکال مختلفه اینها صوم ایام معدوده ای رو داشتن اما به اشکال مختلف مثل چی؟ که صوم من اللحم و صوم عن اللبن و صوم عن الاکل و شرب که نوع روزشون اصلا یه نوع خاصی است و وجوبی هم براشون گاهی نبوده و فی القرآن قصه صوم زکریا عن الکلام که نظرت للرحمنه فلن اکلم الیوم ثلاثا یا اونجا که گفتش که اون مال حضرت مریم بود مال حضرت زکریا چی بود که علامتش چیه که در حقیقت شما اون فرزند رو برای من قرار دادی گویا علامتش است که انی چیه اون آیه شریفه که سه روز حرف نزنم بله چی بله احسن قال آیاتو که الله تو کلم الناس ثلاثه ایام که امر الهی هم هست آیتش این است که سه روز با مردم گفتگو نکنی که این روزه سکوت بوده و فی القرآن قصه و کذا صوم مریم عن الکلام که اینها صوم سکوت بوده و صحبت نکردن بوده بله صوم عبادتون معصورتون ان چون خیلی حرف نزدن خیلی سخته حرف نزدن خیلی سخته فکر نکنید حرف نزدن ساده است بله یه موقع کسی طبیعتش کنارگیره و تنهایی او در حقیقت براش خیلی ساده است مثل یه کسی که غذا اصلا میل نه بخورم اذیت میشه خب به او بگی نخور این تقدر کیفم میکنه اما یه کسی که اهل گفتگو صحبت هر جا میشینه سکوتش در حقیقت از بقیه مثل من باشه حراف باشه این بهش بگن حرف نزن خیلی سخته این خیلی خلاصه بیچارش کردی دیگه اگه بهش بگی حرف نزن که انهو خودش و خودش مردنه یه مردن و زنده شدنه براش دیگه آخرش هم میگه دیگه واجب میشه حرف زدن برام چون دارم میترکم دیگه اونجا حرفشو میزنه تا نترکه بعد میفرماید بله صوم عبادتون معصوره عن غیر الملیین کما ینقل عن مصر القدیم و یونان القدیم و رومانیین و الوثنیون من الهند یصومون حتی الیوم اونا داشتن بلکه اونهو عبادتون قربیه مما این نکتهش خیلی جالبه بلکونه عبادتا قربیه این که سومی عبادت قربیست مما یهتدی الیه الانسان به فطرتهی کما سیجی که اصلا روزه یک عبادت چیه؟ فطریه این نکته خیلی دقیقه که بعدا انشاءالله ایشون بیان میکند که همین تو جمله بعدی این رو بیان میکند که حقیقت روزه یک عبادت فطریه بله؟ معصوره یعنی اثر یعنی تاریخ آمده من غیر ان غیر الملین یعنی نقل شده معصوره نقل شده من ان غیر از اونها نقل شده آمده و ربما یقال ان من فکر کردم یه جایی بوده نخوندیم در دادیم یه دفعه بله بل ربما یقال ان المراد بالذین من قبلكم الیهود و النصارى او السابقین من الانبیاء استنادا الی روایات لا تخلو عن ضعف که عرض کردم که این روایات ایشون ضعیف میدونه که میفرماید که در بین مثلا اینها بود روزه وصل باید میگرفتن و بینش هم افطار نداشتن به طوری که 60 روز روزه در یهود مثلا نقل شده در بعضی از روایات بدون در حقیقت افطار بدون افطار اینا باید روزه میگرفتن این و تو اولی هم که اسلام بود نوع روزه رو میگن اینجور تشریح شد بعضی و بعد خلاصه بعضی البته نقل ها مختلفه اما این که اول روزه سخت تر بود و بعد آسان تر شد البته بوده که عرفس و الان سائکم در اونجایی که در روزه آمده که بعد نسخ شد اون که قبلا رفس نبود و بعد رفس امکان پذیر شد اونجا البته بوده اما این که اصلا روزه وصل بوده و هیچ در حقیقت یا اگر کسی خواب میمون دیگه حق نداشت بخوره تا دوباره فردا افطار بعضی از این احکام بوده اما نه به عنوان مطلق روزه وصل که اصلا توش چیه افطار نبوده قول و تعالی لعلکم تتقون یه بیان خوبی اینجا ایشون دارد که میفرماید که اثر روزه و عبادات و همچنین معاصی به خود در حقیقت شخص برمیگرده برگشت به خدا ندارد که معامله باشد با خدا که شخص روزه بگیره یه سودی به خدا برساند خدا هم در قبالش یه اجری به او بدهد هیچ عملی نه طاعت نه معصیت انفعالی در خدا و اثری در خدا ایجاد نمی کند هر عملی چه طاعت چه معصیت برگشتش به خود شخصه اینجا این بیانو میکنه و بعد تبیین میکنه که روزه از این سخت چجوری میشه لعلکم تتقون کان اهل الاوثان یصومون اونها وقتی روزه میگرفتن بت پرستا یصومون لارضاء آلهتهم چون اونها خداشون راضی بشه ازشون او لاطفاء نائره غضبها تا از دستشون اگر خشمگین بوده معصیت کردن، روزه میگرفتن تا به خاطر معصیتی که کرده بودن و خدا رو ناراحت کرده بودن خدا راضی بشه ازشون، اطفاء نائره غضب بشه. اذا اجرموا جرما او عصوا معصیتا، در این هنگام روزه میگرفتن. و اذا ارادوا انجاه حاجتین، وقتی که در حقیقت میخواستن یه حاجتی رو استجابت بشه براشون، روزه میگرفتن تا خدا چی بشه در قبال این معامله، برای اونها چی انجام بده، اون حاجتشون رو روا بکنه، معامله میکردن با خدا. و هازا یجعل الصیام معاملتون و مبادلتون یعطی بها حاجت الرب لیقضی حاجت الاب، او یستحضل رضای خدا را لیستحضل رضا الاب. و ان الله سبحانه امن اجانبا من ان یتصور فی حقه فقر او حاجه او تاثر او عزا، اینا اصلا راه ندارد که احتیاج به اینها داشته باشد یا اذیت بشه خدا. اذیت شدن خدا معنی نداره، اذیت شدن خدا رو قبلا هم بیان کردیم که اینها برگشت میکند به بندگان مقرب خدا که اونها اذیت میشن، اذیت خدا یعنی، و الا خدا هیچ انفعالی درش راه ندارد. و بالجمله هو سبحانه بریء من کل نقص، فما تعطیه العبادات من الاثر الجمیره ای عبادت کانت و ای اثر کانت انما یرجع الی الاب دون الرب تعالی و تقدس، کما ان المعاصی ایضا کذلک، معاصی هم همین گونه است. قال تعالی ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتون فلها، پس در حقیقت نه احسان به خدا به صلاح اثری میگذارد نه اسیان و سیئه. هذا هو الذي يشير اليه القران الكريم في تعليمه بارجاء اثار الطاعات والمعاصي الى الانسان الذي لا شأن له الا الفقر والحاجه، انسان تمام وجودش فقر و حاجته و خدای تعالی تمام وجودش غناس، این اصلا چیزی احتیاج ندارد که بخواد به او برسد. قال تعالی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني، و یشیر الیه فی خصوصیت الصیام به قوله لعلکم تتقون، و کون التقوى مرجو الحصول بالصیام مما لا ریب فی، چرا این بیان فطری بودن صیامه. فان کل انسان یشعر، این بیانو داشته باشید، خیلی بیان مفیدی است و خیلی کارسازه اگر بتونید در کل المیزان اون جاهایی که بیان میکند احکام فطری است، بیان فطریت احکامو در بیاریم، تو تبیین احکام خیلی کمک میکنه برای خودمون و دیگران. وقتی میخوایم یاد بگیریم یا یاد بدیم، نحوه نگاه رو از نگاه فطرت. فان کل انسان یشعر بفطرته ان من اراد الاتصال به عالم طهارت و رفعه و الارتقاء را مدرجه الکمال و روحانیه، فاول ما يلزمه ان يتنزه عن الاسترسال في استيفاء لذائذ الجسم و ينقبض عن الجماح في شهوات البدن. میگه هر کسی که به دنبال رشد میداند باید از آزاد بودن مطلق چی بشه؟ محدود بشه. هر رشدی دنبالش اینه، باید به خاطر اون رشدی که میخواد پیدا کنه یه خود از استرسال رها بودن، آزاد بودن از اون جماه در شهوت که اوج شهوته، دست برداره کمش بکنه، یه خود اون رو خفیفش بکنه. این فطری کسی رو انکار نداره، به هر کسی بگی این رو میپسنده و قبول داره. فاول ما یلزمو ان یتنزه عن الاسترسال، استرسال یعنی مطلق بودن، رها بودن، فی استیفاء لذائذ الجسم و ینقبض عن الجماع، باید یک کمی خودش رو جمع کند، عن الجماع فی شهوات البدن، در این که خیلی در حقیقت چی باشه، چموش باشه در شهوات بدن، خوردن خوابیدن، از این یه خورده خودش رو جمع کند. و یتقدس عن الاخلاد الالعرض، از اخلاد به عرض خودش رو یه خورده چیکار بکنه، دور بکنه، تقدس پیدا بکند از این. و بالجمله ان یتقی ما یبعده الاشتغال بهی عن الرب تبارک و تعالی فهذه تقوا انما تحصل بالصوم بل کف عن الشهوات و اقرب من ذلک و امس لحال عموم الناس من اهل الدنیا و اهل الاخره ان یتقی ما یعم به البلوا. اگر کسی میخواد رعایت بهتری داشته باشد، این قطعی است، نظام فطری است که نسبت به مباحات چی باشه، یه خورده خودش رو جمع کنه، درز بگیرد. اگر نسبت به اونجایی که مباح بود یه خورده درز گرفت و یه خورده در حقیقت حفظ کرد خودش رو، یه خورده، این باعث میشه اراده تقویت بشه. وقتی اراده تقویت میشه، صاحب اراده قویه، به سمت کمال امکان پذیر میشه حرکتش. لذا میفرماد و اقرب و من ذلک و امس لحال عموم الناس من اهل الدنیا و اهل الاخره ان یتقی ما یعم به البلوا. لذا اگر آدم میخواد نوجوان رو تربیت بکنه، گاهی توی مرتبه ای از مباح که به احساس میکند اختیارا داره کف به نفس میکند نسبت به او، این میتونه تقویت اراده او رو به دنبال بیاره. این مباح رو یه خورده خودش رو حفظ بکنه، هم میبینه اختیاری، هم کیف میکنه که اونجور رها و استرسال ندارد. این براش چی میشه؟ اگر درست تبیین بشه مکیفش میکنه که تونسته با اراده از اون حالتی که هر موقع میل داشت این کار رو انجام میداد، حالا با اختیار و این اصلا که لذا تو نظام الهی روزه همین کار رو میخواد با انسان بکند. اگر اسمش هم واجب گذاشته شده با همین عنوان که تقویت اراده و رشد بله کل اکل و شرب و المباحت تا یحصل الله تدرب علی اتقاء، اگر تو مباحات این کار کرد یحصل الله تدرب علی اتقاء المحرمات و اجتنابها، کسی که تو 11 ماه یه همچین حالتی رو نسبت به بعضی از مباحات رعایت کرد تو اون یک ماه به راحتی میتونه در رابطه با واجبات مراعات بکند. علی اتقاء المحرمات و اجتناب محرمات و تتربع علی ذلک ارادته فی الکف عن المعاصی، اراده تقویت شده حالا به راحتی میتونه اینجا به کار بگیره. و تقرب الی الله سبحانه فان من اجاب داعی الله فی المشتهیات المباحه، اون جایی که مشتهیات مباحه هست اجاب داعی الله و سمع و اطاع، اونجا کف نفس کرد در اونجا و رعایت کرد اجاب داعی الله را و سمع و اطاع، فهو فی محارم الله و معاصیه اسمع و اطوع، اونجا دیگه حتما اسمعیت و اطوعیت در کاره که به راحتی و بهتر میتواند قبول بکنه. و السلام علیکم و رحمت.